أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همه صاحبان مقامات معنوی اولین مقامی که داشتند، اولین مقامی که کسب کردند، اولین مقامی که آنها عطا شده است پاکی و طهارت است. اولین جایگاهی که به دست آوردند جایگاه پاکی و طهارت است. بدون این مقام هیچ کس به هیچ جا نرسیده. اول مقامی که پیامبر ما داشته، اولین مقامی که امیرالمومنین داشته، اولین مقامی که از آدم تا خاتم تا پایان عالم هر کس به هر مقامی رسیده، اول پاکی کسب کرده است. اونایی که کسب کرده، اونایی که بهشون موهبت شده، اولین مقام مقام پاکی بوده است، طهارت بوده است، عصمت بوده. هیچ پیغمبری ما نداریم مگر اینکه معصوم بوده، هیچ ولی نداریم مگر اینکه معصوم بوده، هیچ امامی نداریم مگر اینکه اول معصوم بوده بعد امام بوده، اول معصوم بوده بعد امام بوده. ما هم هر جا بخواهیم برسیم، اگر بخواهیم برسیم، اگر به همین وضعی که داریم راضی هستیم و به همین اکتفا میکنیم، به همین اندک که از گاهی اندک هم ممکنه نباشه، اگر به همین اندک هم اگر اکتفا میکنیم که خب خوش به حالت باشه، خوش باشه انشالله. عرضم به حضورتون اگر کسی چیز دیگری بیشتری، اگر چیز دیگری و بیشتری میخواهد، باید پاکی کسب کند. اگر شما پاکی کسب کنی، به هر مقداری که پاکی کسب کرده ای، به مقام قرب الهی نزدیکتر شده ای. بدون پاکی هیچ مقام قربی به دست نمی آید. یا آقای بزرگواری به دنبال اسم اعظم بود. قصه نیست، واقعیت داره. نفراش مشخصن که کی چی چجوری گفت، کی گفت چجوری. این خیلی این درون در میزن. به این امام متوسل میشد، به اون امام متوسل میشد، دعا میکرد، گریه میکرد، زاری میکرد برای اینکه اسم اعظم را به دست بیاورد. این چندین سال بود، چندین سال بود. یه وقتی سامرا زندگی میکرد، سامرا در کنارش رود دجله است. رود دجله هم رود خیلی پرقوتی است. البته الان دجله و فرات در معرض خطرن. یهودیا و سر چشمه های این دوتا رود در ترکیه است. از اونجا اگر بتواند اسرائیل نفوذ کند میتواند همه این آبها را بدزدد. گفتند که جنگ آخر زمان، جنگ های این دوران ما بیشتر جنگ آبه، جنگ های بزرگ زمان ما جنگ آبه. حالا به این کار ندارم. در صورت یه رودخانه های بسیار پر آب، مثلا عمیق، مثلا چند متر عمق داره، یه پل هایی رو این زدن که اینا معمولا میگن جسر. خب ایشون اون آقا با یه آقای دیگهی، شاید با یه آقای سومی سواره درشکه شدند که مثلا از سامرا بیان کاظمین. این جسری رو که این درشکه چی انتخاب کرده بود، جسر قدیمی بود، تخته های شکسته داشت، چرخ این درشکه توی که از این شکستگی ها گیر کرد و سرنگون شد. هر سه نفر یا هر دو نفر افتادن تو این رود. این آقا شناگر قابلی بود، شنا کرد، از آب اومد بیرون، دید اون رفیق دیگمون پیره مردی بود، یه رفیق، این رفیق دیگر ما نیست. این بر نگاه کردن، اون بر نگاه کردن، هیچ اثری ازش نیست. ایشون از که همچون شناگر قابلی بود، شیرجه رفت روی توی این رودخانه، این بر بگرد، اون بر بگرد. سرانجام بعد از مدتی اینو توی گلا گیر کرده بود، گیرش آورد و دستشو گرفت، مثلا لباسش گرفت، حالا هرچی، اینو از آب بیرون آورد. آوردن توی روی این جسر گذاشتن، این رفته از دنیا. مثلا حالا مثلا فرض کنید که آدمی که خب وارد باشه، راه نجات هم مثلا ممکنه بلد باشه، اینو دمرو کردن، فرض کنید پشتش زدن و آبایی که خورده بود برگردوند و گل خورده بود، گل خورده بود، گلا رو برگردوند و اینا برداشتن آوردن به مثلا بیمارستان، به دست دکتر سپردن. بعد از چند روز این به حال آمد و زنده شد و برگشت. خب ام رفت دنبال کارش. اون آقا تو بیمارستانه، حالش بهتر شده و اون مشکلات برطرف شده و چون رفت اون کارش. بعد شبهای بعد در عالم خواب بهش گفتن این آقایی که اینجور بلا سرش اومد، این اسم اعظم بلد بود. این اسم اعظم بلد بود، میتونست رودخونه رو متوقف کنه. میتونست غرق نشه، همه چی رو میتونست، اما نفس نکشیده بود. در مقابل اراده الهی هر چی خواست برای من، خواست من غرق بشم، خواست من اینقدر گل بخورم که دیگه نفس نتونم بکشم. عرض کردم داستانه، داستان واقعیه، مقلش آیت الله شبیری زنجانی است، یکی از علمای بزرگ. واسطه بعدیش یا آقای بسیار بزرگ، آقای عاشق، آقا بزرگ تهرانی، صاحب اثریه، یکی از علمای طراز اول شیعه. همین دوتا واسطش اینه. اون آقای عاشق، آقا بزرگ، هر زن به حضورت او شناگر بود، رفت و این آقا را نجات داد. برگردیم ببینید، امیرالمومنین مرحله اول، امیرالمومنین طاهر و مطهر است. تو این زیارت خوندیم اشهد انک طاهر و مطهر من طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر من طهر تو طهر و طاهر و مطهری من طهر طاهر مطهر. این اولین مقام ایشان است. هر مقام دیگری یافته از اینجا یافته. اگر امام شده به خاطر اینکه طهر طاهر مطهر، اگر خلیفه شده خلیفت الله شده، مقام اولیشون مقام خلیفت اللهیه. اگر خلیفت الله شده چون طهرون طاهرون مطهر، اگر خلیفه رسول خدا شده که پیامبر رو خلیفه خودش قرار داده، طهرون طاهرون مطهر. هر چی شده از اینجا شده. این مقام برای ما قابل کسبه. شما میشه طاهر مطهر باشی. میشه. این شدنیه. کسب کردنیه. ریشه همه مقامات معنوی همه صاحب مقامان عالم، که این عالم به انگشت اونا میچرخه. اینو شاید مثلا عرض کرده باشم یه وقت، مثلا حاجه های حقشناس زیارت عاشورا خوند. بار اول اوائل جنگ ایشون زیارت عاشورا خونده بود. بهش فرموده بودن که این مقدره، ترک کرده بود این جنگ، مقدره، ترک کرده بود. خلاص همون سال هشتم جنگ بود، ما یادمون کاملا، ایشون زیارت عاشورا شروع کرده بود. زیارت عاشورا را اجازه دادن تا پایان بخواند، برای پایان جنگ، نیت پایان جنگه. ایشون خونده بود و اجازه داده بودن. آخرش فرموده بودن که تا دو ماه دیگر جنگ تمامه. ایشون این حرفو تو مسجد در حضور مردم گفت. این شوخی نیست که جنگ تمامه. اصلا هیچ شرایط جنگ تمامه وجود نداشت. اگه یادتون باشه امام هم میگفتش که اگه مثلا تا چقدر هم طول بکشه ما هستی با این جنگ هستی. چون گفت از میکنم بلند گفت که ما ها شنیدیم. بعد هم یک کسی این خبر رو خدمت آیت الله خامنه ای رسونده بود، به ایشون گفته بود. ایشون گفته بودن که حالا من که نمیتونم بیام، اگه بشه حاجه ها رو مثلا بتونید بیارید اینجا. ایشون حتی به ملاقات حضرت رهبر هم رفتن. گفتن آقا شما میگی تو دو ماه دیگه تمامه. بله من میگم تو دو ماه دیگه تمامه. اینقدر قرص گشت و گشت و یهو برگشت. حضرت امام پذیرفت قطعنامه جنگ رو. جنگ پایان یافت. حالا اون شیاطین اومدن دو مرتبه جنگ جدید شروع کنن، اونا هم خوار و ذلیل شدن و از بین رفتن. از بین رفتند. حالا نمیدونیم ما چند نفر اونجا تو جنگ هست در عملیات مرساد از دشمنان منافقین کشته شد. نمیدونم در ساعت اونا هم نابود شدن رفتن. جنگ تمام شد. ما رفتیم خدمت حاج آقا عرض کردیم آقا این جنگ رو یه کاری کنید که شما یه دوره دیگه زیارت بخونید، این جنگ به پیروزی ما تمام بشود. واقعا پیروزی شده بود. حالا ما میخواستیم، ایشون دو مرتبه شروع کرد. در دورهای سابق معمولا میکوشتن یه مجموعی از دوستان مسجد امین‌الدوله، طلبهای جوان پاکتامن، اینا هم در خواندن زیارت عاشورا شرکت کنن، 40 نفر بخوانن. البته چه عرض کنیم، جوانه و در روز میخوند میرفت دنبال بازی، یکی 20 روز میخوند. البته یه وقت هم یواشکیشون گفته بود اصلش همین زیارتیست که من میخونم اینا. بعدم بنابراین ما رفتیم خدمتیشون، گفتیم آقا یه بار دیگه بخونید برای اینکه جنگ به پیروزی ما تمام بشود. نه حرفا حرفایی نیست که کسی مثلا بعضیش حتی بدونه. ایشون دو مرتبه شروع کرد، 7-8 روز خوند. فرمودن نمیخواد خودت خسته کنی، نمیخواد خودت خسته کنی، بسه. شام رها کرد. البته جنگ به نفع ما شده بود، به نفع ما شده بود. حالا اونم داستانش مفصل. بعدشون میفرمود که دقت کنید، من زیارت عاشورا که میخونم از آب شب مونده که احتمالاً مکروهه پرهیز میکنم. این اینقدر صبح میخوام آب بخورم، لیوان آبی که از دیشب مونده دیگه نمیخورم، از آب شب موندم پرهیز میکنم. یه بار دیگری بارهایشو میگفت زیج میشینم من. زیج میشینم یعنی چی؟ این ارزم به حضورتون، ستاره شناسان گذشته یه چاهی داشتن که از اون چاه میخواستن حرکت یه ستاره رو رصد کنن، بدونن این دور خودش میگرده، مثلا به طرف چپ میره، به طرف راست میره، کی طلوع میکنه، کی غروب میکنه. این باید بره تو این چاه بشینه یه روز، دو روز، نمیدونیم چند روز، فقط چشمش به این ستاره باشه، این ستاره از دستش نره، یه لحظه از چشم این غایب نشه. این اسمشو میگذاشتن اون قدیمی ها زیج نشینی، که باید تمام لحظات حرکات این ستاره رو این رصد کنه، این منجم. رضایشون میگفت من زیج میشینم، اینقدر دقت میکنم. یادمه یه خانمی پاش صحبت کرده بودن، این علی اللهی بود، میخواست بیاد مسلمان بشه. حاج آقا فرمودن اینو نیاریم پیش من، ببریم پیش فلانی. ما همین منزل ما ته کوچه بودم، تا همین اتاق دم در یه خانومی بود با ایشون که مثلا باش صحبت کرده بود، این آورد فقط هم این بیچاره میخواست شهادت این بگه، چیزی نمیخواست. نکنه این صداش مثلا آهنگ داشته باشه، یه لحظه من از صدای آهنگدار این خوشم بیاد. اینقدر مواظبت باید بکنه برای اینکه این زیارت به نتیجه برسه. بنابراین هیچ وقتشون زیارتی نخونده بود که به نتیجه نرسه، اینقدر مواظبت کرده بود. قضا چجوری، معاشرت چجوری، با کسی من معاشرت نکنم که غیبت بکنه یه وقتی، ولی اگه او غیبت کنه من دفاع میکنم از کسی که غیبت شده و وظیفه ما انجام دادم. نه، من باید غیبت نشنوم، باید غیبت نشنوم. و شما نمیخوای یه حاجت بزرگ، یه حاجت بزرگ. من یادمه حداقل دو بار تهران بمباران میشد یا سه بار، یه بارم موشک باران شد. در تمام این بارها ایشون زیارت عاشورا میخوند و این بمباران ها و موشک باران ها قطع میشد. در جریان موشک باران روز 39 داشت زیارت عاشورا میخوند، این هنوز موشک میامد. ایشون عرض کرده بود خدایا اگر این قطع نشه من دیگه زیارت عاشورا نمیخونم. شب 39 یا مثلا روز 39 آخرین موشک ها به زمین خورد، 40 نشد، ترک شد. فهمی؟ اگه آدم درست باشه، درست عمل کنه، بابا مسئله موشک باران مسئله کشوریه. یا یک کمی بالاتر شما بفرمایید این اجازه گرفته بود از روسا، موشک های شما رو میزنیم، اونا بهش اجازه داده بودن. رسمم این بود، من یادمه تو رادیو آمریکا میگفتش که عراق تصمیم دارد که تهران را موشکباران کند، خبر میداد از فردا یا پس فردا موشکباران شروع میشد، بمباران کند، اجازه. پس ببینید مسئله جهانی بود. شما میخوای یه مسئله جهانی رو جلوشو بگیری باید کار بزرگی بکنی. کار بزرگ اینه که اصلا حتی فرمود من آب شب موندرم نمیخورم. حالا غیر از این که این اون پاکدامنی ها رو تحصیل کرده است، اون پاکدامنی ها رو تحصیل کرده است. خب هر کی به هر جا رسید از پاکی رسید، هر کی به هر جا رسید از پاکی رسید. باز این داستانم نقل کردم قاعدتا یه وقتایی مسجد امین الدوله که شون تشمیه اردن نماز یه ستون بزرگی داشت که بخشی از بار سقف روی اون بود. پشت اون ستون یه جای نسبتا بزرگی بود که ایشون معمولا میرفتن اونجا و لباس میخواستن عوض کنن برای نماز، لباس نماز بپوشن میرفتن اونجا، یا اگر مثلا با کسی میخواستن صحبت کنن در معرض دید مردم نباشه اونجا میرفتن. ایشون اونجا وایساده بود، در برابرش هم من بودم و یه آقای دیگه ای که خدا رحمتش کنه احتمالا نفر سومم بود. دقت کنید، ایشون فرمود که اگر حضرت اسرائیل بخواد بیاد جان منو بگیره من اجازه نمیدم. من اجازه نمیدم. مؤمن تا اجازه نده قبض روحش رو نمیتونه بکنه. تا مؤمن اجازه نده حضرت اسرائیل قبض روح نمیتونه بکنه. نمیتونه بکنه. تا اجازه از مؤمن نگیره، تا رضایت او رو جلب نکنه، نمیتونه قبض روح کنه. من اجازه نمیدم. شوخی این حرف. شما تو ذهنتون 100 تا نمونه و نشونه دارین. داستان حضرت نوح رو هممون مثلا شاید یادمون باشه. آمد برای خدمت حضرت نوح، فرمودن برای دیدن من آمدی یا برای قبض روح؟ یه اتاقی داشت حضرت نوح، مثلا اگه سرش تو اتاق بود پاش از اون ور اتاق میرفت بیرون، بیرون میموند. نه، برای قبض روح تو آمدم. فرمود اگر میدونستم عمر من اینقدر کوتاهه، چند سال بود عمرش؟ اگر میدونستم عمر من اینقدر کوتاهه اینم نمیساختم، این اتاق رو هم نمیساختم. خب از این نمونه ها خیلی دیگه. داستان حضرت سلیمان، حضرت سلیمان نشسته روی تخت اومد. دود این آدم از هیچ کسی اجازه نمیگیره تو هر خونه این خواد وارد بشه، از صاحب خونه اجازه نمیگیره. فقط این آدمه، این موجوده که از هیچ کسی اجازه نمیگیره. ما چیکار کنیم؟ تو روایات امام صادق علیه السلام فرمود که قبض روح مؤمن بدون اجازه اون، بدون رضایت اون نمیشه. اگه رضایت نده نمیکنه، نمیتونه بکنه. حالا داستان خیلی داریم با ایشون. پایان عمرم دوستانمو نقل کردن، گفتن یهو مثلا از اون اتاق اومد تو این اتاق، نمیذارن من برم، نمیذارن برم، خسته شدم میخوام برم. حالا شد تا وقتی که اجازه نفرمود، تا وقتی رضایت نداده بود. باور کنید، اگرم یک کمی سخته باور کنید، در جریان اولیاء خدا داستانهای یه جوری دیگه میشه. این آدم ساختمانش عوض میشه، جنسش عوض میشه. حالا باز یه داستان رو نقل کنم برای شما، برای اینکه بفهمین جنس عوض میشه چجوریه. شما فرمودن من مثلا 18-19 سالم بود، وقتی نماز جماعت میخوندم پشت سر امام میرفتم دیگه، پشت سر یه امام خوبی رو پیدا کرده بودم، مثلا خیلی بودن، من حالا یه نفر رو پیدا کردم، من میرفتم پشت سر ایشون نماز، حمد سوره که ایشون میخوند تمام سلولای بدن من حمد سوره رو میشنید. میشه؟ سلول زنده است، گوش داره. باور کنید میشه، باور کنید میشه. سلول سلول بدن میشنوه صدای نماز. حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود وقتی که اون خبیث تو مسجد اموی بود دیگه، امام آورده بودن اسیرار تو مسجد اموی، یزید امر کرد که اذان بگید، مست چیز امام رو به هم بزنه. الله اکبر گفت، شهادتین رسید، فرمود شهد بذلک لحمی و دمی و مخی، همه ذرات وجود من شهادت میده به این شهادتی که تو گفتی، شهادت به وحدانیت الهی، شهادت به نبوت حضرت خاتم انبیا. شهید به ذالک ذره ذره وجود من، سلولای استخوان منم، تمام ذرات خون من شهادت میده. من همچی چیزی نمیفهمم، فقط زبونم میگه. چطور میشه که من تمام ذره ذره وجودم شهادت بده به وحدانیت الهی، به نبوت حضرت خاتم انبیا؟ اگه پاک بشی، اگه پاک بشی، اگر پاک بشی، اگه گناه از وجود من پاک پاک بشه، هیچ ذره از گناه در وجود من نمانده باشه، من یه گناه میکنم کل وجودم نجس میشه. نمیفهمم. اگه این نجاست ها پاک بشه، من فهم میاد. فرموش امیرالمومنین رو هی مکرر براتون عرض کرده بود. فرمودن لباس شهوت را از تنش بیرون می آورد، لباس شهوت را از تنش بیرون می آورد. اون بندگان خاص خدا، چشمش بینا میشه، چشمش بینا میشه. یادت هست لفظش؟ چشمش بینا میشه. خب مگه چشم ما بینا نیست؟ اما گناه پرده کشیده. باور کنید، پرده کشیده. الان اینجا اگر مجلس روضه امام حسینه، اگر مجلس عزای حضرت زهراست، بهشته. باور کنید بهشته. اما من نمیفهمم. وقتی هیچ خبری نیست، تو این حسینی هیچ خبری نیست، با وقتی که روزه است مردم دارن زجه میزنن، من نمیفهمم، هیچ فرقی نمیفهمم. بابا بهشت اون وقت، گل بارونه، پر از نعمته، تو دست و بال ریخته میوه های بهشتی. من نمیدونم. اگر گناه پاک شد، کاملا از وجود من پاک شد، اینا رو میفهمم. چشمش پاک میشه، گوشش پاک میشه. حالا یه داستان رو مرز کنم و تموم شد. یه دوستی داشتیم، ما بهش میگفتیم حسین آقای دعا، اسمش حسین آقای تهرانی بود. از بس که دعا حفظ داشت و دعا میخوند، اسمش ما گذاشته بودیم دعا. دعا یعنی کسی که زیاد دعا میکنه. در مورد امیرالمومنین دارد که رجلان دعا امیرالمومنین دائما. خب ایشون منزل های آقای از دوستان ما است به نام آقای اربابی که خودش الان وفات کرده، پسرش هست. اون وقت هم که این داستان اتفاق افتاده، وقتی بود که پدر رفته بود، پدر وفات کرده بود و پسر بود. ایشون گفت مجلس ما تموم شده بود، همه رفته بودن، همه رفته بودن، نه زنی تو این خونه بود نه مردی، من بودم و عموم. اون عمو هم فوت کرده. حسین آقا داخل حسینیه نشسته بود، داشت روزه میخوند، خودش بر خودش، خودش بر خودش روزه میخوند و گریه میکرد. من صدا شنیدم، صدا میشنیدم، یه مجموعه خانم دارن گریه میکنن. من نشستم روی صندلی، روی مثلا فرض کنید که پله ها، صدای یه مجموعه خانم دارن گریه میکنن همراه گریه آقای حسین آقا. یه مدتی اینجوری گذشت، خیلی تو هوش و حواس نیستم. بعد از یه مدتی فکر کردم این خانوما رفته بودن، که رفتیم تو اتاق خانوما، دو تو اتاق خانوما هستش که مثلا پردم داره، کسی نیست، هیچ کس نیست. حالا که حواسم جمعه دیگه صدا رو نمیشنوم. بعد دو مرتبه بودم سر جام نشستم، باز اون حواسه رفت. حسین آقا داره روزه میخونه گریه میکنه، اون مجموع خانوما هم دارن گریه میکنن. آها راستی، اومدم پیش عمو، گفتم عمو گریه، صدای گریه خانوما میشنوم. ایشون هم گفت منم صدای گریه خانوما رو میشنوم. بعدم اومدیم دیدیم هیچ جای خانومی وجود نداره، آقا هیچ کس نیست، تو خونه فقط هم ما سه نفر هستیم. دو مرتبه اومدم سر جا نشستم، دو مرتبه هوش حواسم رفت، باز دو مرتبه صدای گریه خانوما رو میشنوم. اون هست، تو هر روزه دیگه هم هست. اگر گوش من غیبت شنیده، خب نجس شده، نمیشنوه دیگه. اگر چشم من نامحرم دیده، حرام دیده، چشمم چیزی نمیبینه. اگه پاک شدی، به اون درجه پاک شدی، میتونی اجازه مرگ خودت رو هم بدی، ندی، میتونی. اگه بیشتر بیشتر، کمتر کمتر، همه مقامات انسانی مبتنیست بر پاک دامنی. هر چقدر پاک دامن بودی، داستان اون اشاره فقط میکنم، پیغمبر زیر تابوتشو گرفت، نوک پنجه راه میرفت. گفتم چرا نوک پنجه راه میری؟ فرمود از بس فرشتگان آمدن در تشییع این مرد بزرگ شهید شرکت کردن، من نوک پنجه راه میرم. آره ما اگه بودیم که ما بعد خودشونو تو قبر گذاشته، خودش براش نماز خونده، خودش براش دعا کرده، خودش سنگ قبر رو چیده، خودش مثلا براش تلقین کرده، روشو پوشوندن. مادرش گفت خوش به حالت، حرف چی بود گفتی؟ عبارت این لا تحتمی علی الله، برگردن خدا چیزی رو نگذار. خوش به حالت، الان چنون قبر فشارش داد شد. آقا این کارا که شما کردی، این شهید بود بابا، شهید بود، جز اصحاب قیمتی و ارزشمند پیامبر بود. پیامبر بهش اعتقاد داشت، به خوبیش، به ایمانش. فرمود اخلاقش تو خونه بد بود، با زن بچهش تند بود. تندی با زن بچه اثر خودشو داره، شهیدی اثر خودشو داره. پیغمبر برای دعا کرده به جای خودشه، درسته. اگر یه دونه مشکل داری، یه دونه مشکل یه خطو میگیره. اگر پاک 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 بودی، و همه چی برات پاک پاک پاک. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قبر مطهر بی بی دو عالم داخل خانه خودشان است. 40 صورت قبر در بقیع امیرالمومنین درست کرده بود، شاید با اون تابوتی که تحت نظر خود اون بزرگوار تهیه شده بود. فرموده بود که من ناراحتم، حجم زده بدن من وقتی که روی تابوت بگذارن دیده میشه، من اینو دوست ندارم. بنابراین یه دونه تابوت ساخته بودن که حجم بدن مخفی است، اینم برده بودن به بقی، مانعی نداره، اما اصل قبر اون حضرت داخل خانه است، داخل خانه خودشه. بنابراین امیرالمومنین بعد از اینکه قصد داده بود، کفن کرده بود، بچه ها ریخته بودن روی بدن مادرشون، زجه زده بودن، خود امیرالمومنین سر به دیوار گذاشته بود، بعد از همه اینا توی همون داخل خانه دفن شده بود. وقتی خاکا رو قبر ریخته بود، قبر پوشیده شده بود، دستشو تکون داد از خاک، حاجب الحزن، اندوه از همه عالم بر سرش ریخت، مجبور شد دو رکعت نماز بخواند، دو رکعت نماز صبر بخواند که بتواند این بار سنگین از دست دادن بی بی دو عالم رو بتونه تحمل کنه. حرفم اینه، این قبر جلو چشم بچه هاست، این قبر همه لحظاتی که اینا تو خونن جلو چشمشونه، یادشون میاد مظلومیت های مادر، یادشون میاد دردهایی که مادر کشیده، یادشون میاد پهلوی شکسته شده مادر، یادشون میاد دستی که در اثر غلاف شمشیر شکسته بود، ورم داشت، دست امیرالمومنین به همین دست ها برخورد کرده بود، ورم دست رو احساس کرده بود که ناله کرده بود، اینا همه یادشون می آمد. امیرالمومنین فرمود من یادم نمیره، همه شب هم بیداره، همه شب هم به بیداری خواهد گذشت. این حزن غم اندوه مرگ تو رو فراموش نمی کنم، تا ابد فراموش نمی کنم. والا خب والا خب.